بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 420 سطر ششم. قال و تحقیق ان ترجیح الدائی الى الندم عن البعض یبعث علی و این اشترک الدائی فی الندم على القدیم. بحث در این داشتیم که اگر کسی از بعض قبائح توبه کند، این توبهش پذیرفته است یا اینکه موظف است از کل قبائح توبه کند. ابو هاشم گفتش که واجب است که از کل قبائح توبه کند، زیرا اگر از قبیحی دون قبیحی توبه کرد معلوم میشه که علت توبه او پشیمانی از قبح نیست، و الا اگر پشیمانی از قبح بود همه قبح ها در قبیح بودن شریک بودن و همه اقتضای پشیمانی داشتند. چرا این آدم از همه توبه نکرد و اظهار پشیمانی نکرد؟ وقتی که از بعضی ها اظهار پشیمانی میکنه معلوم میشه که غرضش از توبه اون قبیح بودن و محرکش برای توبه اون قبیح بودن نیست، چیزی دیگر محرک او شده و او را وادار به توبه کرده، و چنین توبهی که محرکش ترک قبیح نباشد ارزش نداره. اما ابو علی پدر ابو هاشم گفته بود نه، از هر قبیحی که توبه کند توبهش نسبت به اون قبیح پذیرفته می شود و نسبت به قبائح دیگری که داره مرتکب میشه هنوز مذنب است و مجرم، ولی توبه در بعضی قبائح پذیرفته شده است. مرحوم مصنف کلام ابی هاشم رو مستدل کرد، نه که قبول کرد، استدلال کرد. اینو قبلا هم گفتم که خواجه نمیگه کلام ابو هاشم قبوله چون بعدن میخواد باش مخالفت کنه، بلکه کلام ابو هاشم رو مستدل میکنه به همین دلیلی که عرض کردم که اگر این انسان پشیمون شده از قبیح لقبه، فرقی بین هیچ قبیحی نیست، بنابراین باید از همه قبیح ها پشیمون بشه. این دلیل ابی هاشم بود که مصنفین دلیل رو ذکر کردند. بعد دو تا استثناء آوردند که درسته که از هر قبیحی باید توبه شود، ولی دو تا استثناء داریم که در اون دو مورد توبه از بعض قبائح پذیرفته میشه. یکی موردی که شخص بعضی قبائح رو قبیح ببیند و نسبت به بعضی از قبائح اعتقاد به حسن داشته باشد، یعنی فکر کنه که اون قبائح در واقع حسنند و اگر نسبت به اونها توبه نمی کنه به خاطر اینکه اونها رو حسن میبینه، و الا اگر اونها رو قبیح میدید نسبت به اونها هم توبه میکرد. در چنین حالتی اگر از بعضی ها که از بعضی قبائح که قبیح میدونه توبه کند، توبهش پذیرفته است، زیرا که در اون مواردی که اعتقاد به حسن داره قبحی نمیبینه تا خودش رو موظف به توبه حساب کنه. پس میشه نسبت به چنین شخصی گفتش که قبیح رو لقبح احتر کرده. این یه مورد استثنا. مورد دوم اون موردی بود که قبیح خیلی مستحقر باشه، خیلی کوچک باشه. قبیح مهمی رو مرتکب شده، قبیح حقیری رو مرتکب شده، اون مهم رو توبه میکنه، از اون حقیر هم همینطوری میگذره. مثلا فرض کنید بچه کسی رو کشته، قلم کسی رو شکنده، خب بین این دو تا قبیحی که مرتکب شده خیلی فاصله است. او از اون قبیح اول که کشتن بچه باشه توبه میکنه با شرایط توبه، ولی نسبت به شکستن قلم سلام علیکم توجهی نمیکنه، نسبت به او توبه ای رو انجام نمیده. گفتم که اینم اشکالی نداره، چون این قبیح بسیار کوچکی است و قابل اقناعه. اینا مطالبی بود که در جلسه گذشته گفته بودیم. حالا مرحوم خواجه میخواد نظر خودش رو بیان کنه. نظر خود ایشون مخالف نظر ابو هاشمه. ایشون معتقد نیست که توبه باید از تمام قبائح باشه، اینطور مطلب رو توضیح میده. میگه بعضی قبائح هستن که همراهانی دارن که اون همراهان قبح این قبائح رو تشدید میکنن و همین همراهان که باعث تشدید قبح این قبیح میشوند ممکنه محرک شوند شخص را، شخص مجرم را که از این قبیح قوی توبه کند و نسبت به باقی قبیح ها اعلام پشیمونی نکنه، یعنی قبیحی رو بر قبیح دیگر ترجیح بده و اون قبیح راجح رو که قبحش رو شدید میبینه توبه کنه، اون قبیحی رو که قبحش رو شدید نمیبینه، همراهانی همراهش نمیبینه، توبه نکنه. پس ما قبیح رو به دو قسم تقسیم میکنیم، قبیحی که همراهان او را قبیح تر کردند و باعث شدت قبحش شدند و شخص نسبت به اون قبائح توبه رو راجح میبینه، و دوم قبائحی که همراهان ندارند و همون قبح اصلی خودشون باقی است، شخص خودش اون توبه رو نسبت به اون این چنین قبیحی راجح نمیبینه و محرکی برای توبه نسبت به این قبائح پیدا نمیکنه، لذا از اون قبیح قسم اول توبه میکنه، از قبیح قسم دوم توبه نمیکنه. میفهمن گاهی همچین اتفاقی میفته و این اشکالی نداره، اشکالی نداره که شخص از اون قبیح شدید توبه کنه، از این قبیحی که همون قبح اصلی شده و تشدید نشده توبه نکنه. این مدعاشونه. سلام علیکم. البته دلیل هم اقامه میکنن، الان دلیل مطرح نمیشه، بعدا عرض میکنن، بعد اینو تشبیه هم میکنن، میفرمان که در واجبات هم همین وضع ما داریم. بعضی واجبات هستن که همراهانی دارن که وجوبشون رو تشدید میکنه و بعضی ها همون وجوب اصلیشون هست، دیگه مشددی و مقوی براشون نیست. وقت شخص میبینید که وقتی میخواد واجبی رو انجام بده میره اون واجب شدید رو اقدام میکنه و اون واجب معمولی رو رها میکنه. علتش اینه که فکر میکنه اون واجب شدید عقابش مثلا قوی تره یا توصیهی که از جانب شارع شده بیشتر بوده. بالاخره یه چیزهایی همراه اون واجب میبینه و اون واجب رو ترجیح میده. همونطور که در واجبات گاهی از اوقات واجبی رو بر واجب دیگر ترجیح میده، در قبائح هم ممکنه قبیحی رو بر قبیحی دیگه ترجیح بده. همونطور که نسبت به واجب ترجیح داده اقدام میکنه، نسبت به توبه قبیحی که ترجیح میده اقدام میکنه. پس این شدنیست که کسی قبیحی رو بر قبیحی دیگر ترجیح دهد، همونطور که واجبی رو بر واجبی ترجیح میده و همونطور که واجبی راجح رو انجام میده قبیح راجح رو هم ترک کنه. این همه شدنیه. بعد می فهمد که توبه نسبت به اون قبیح راجح قبول می شود اگر چه نسبت به اون قبیح غیر راجح توبه ای صادر نشود. مدعا دوباره تکرار می شه. بعد استدلال می کنه. استدلال یه قیاس استثنائیه. قیاس استثنائی اینه که اگر توبه نسبت به قبیحی دون قبیحی قبول نشود، لازم میاد که توبه کافری که مرتکب کذب است اگر توبه کند از کفرش پذیرفته نشود. چرا؟ چون قبیح دیگر رو که کذبه داره مرتکب میشه و شما گفتید توبه در صورتی قبول میشه که از کل قبائح باشه. این از بعض قبائح که کفره داره توبه میکنه، از قبیح دیگر که کذبه توبه نمیکنه. اگر توبه از تمام قبائح پذیرفته شود ولی از قبیحی دون قبیحی پذیرفته نشود، لازم میاد که این شخصی که از کفر توبه کرده و از دروغ توبه نکرده، توبهش نسبت به کفر پذیرفته نشه و این شخص رو ما مسلمون قرار ندیم. به خاطر اینکه دروغ میگه بگیم مسلمون نشده، در حالی که این خلاف اجماعه. اگر کافری مسلمون شود و توبه کند از کفر، توبهش قبول میشه حتی اگر دروغ بگه، حتی اگر دروغ گفتنی رو که در زمان کفر داشته در زمان اسلام ترک نکنه. مرتکب این قبیح بشه باز هم توبهش از اون قبیح راجح که کفته پذیرفته میشه. پس قیاس رو دوباره تنظیم کنم. اگر توبه از قبیحی دون قبیحی کافی نباشد، لازم میاد که توبه از کفر در حالی که خالیست از توبه از کذب پذیرفته نشود. توبه از کفر در حالی که همراه با توبه از کذب نیست پذیرفته نشود. این تالی. ولی تالی باطله، خلاف اجماعه. پس مقدم هم که توبه از قبیحی دون قبیحی کافی نیست باطله، بلکه توبه از هر قبیحی نسبت به همون قبیح کافیه، ولو نسبت به قبیح دیگه اثر نداره. یعنی اگر ما مرتکب قبیح دیگر میشیم، با این توبه از این قبیح اون قبیح دیگر متعلق توبه قرار نمیگیره. ما از این قبیح توبه میکنیم، توبه نسبت به این قبیح حاصل میشه. از قبیح دیگری که توبه نکردیم توبه حاصل نمیشه. این توبه اولیمون به درد اون قبیح دیگه نمیخوره. این نظریشون. وقت دلیل رو عرض کردم به این صورت من تر کردم، ولی ایشون به صورت دیگه تر میکنه. اینطور میگه، میگه اگر توبه از قبیحی دون قبیحی کافی نباشد، یلزم خرق اجماع. نمیگه یلزم که توبه کافر با ارتکاب کذب قبول نشود، میگه یلزم خرق اجماع. بعد میگه و بیان ملازمه این است که ممکن است کافری از کفرش توبه کند ولی از کذبش توبه نکند، و اگر توبه از بعض قبائح دون بعض پذیرفته نشه، لازم میاد که توبه این چنین شخصی هم پذیرفته نشه، یعنی هنوز بر کفرش باقی بمونه. به خاطر اینکه توبه از کذب نکرده، توبه از کفرش کافی نباشه و صحیح نباشه و این انسان همچنان کافر بماند. اینو دلیل ملازمه قرار میده. بعد وقتی که دلیل ملازمه رو بیان میکنه، یعنی این ملازمه رو بیان میکنه، باز به این صورت وارد بحث میشه که یا بعد از این که این آدم توبه کرد از کفر در حالی که باقی بر کذبه، توبهش پذیرفته نمیشه، این خرق اجماعه. ملازمه رو اینطور ثابت میکنه، میگه این خرق اجماعه. یا توبهش پذیرفته میشه و اول مطلوب، یعنی این نشون میده که مقدم باطله. اگه توبه پذیرفته بشه، توبه این شخص نسبت به کفر پذیرفته بشه، معلوم میشه که توبه نسبت به قبیحی دون قبیحی پذیرفته میشه. پس مقدم که میگفت توبه نسبت به قبیحی دون قبیحی پذیرفته نمیشه، مقدمه باطلیه. مقدم رو باطل میکنه و مطلوب هم بطلان مقدمه. میگه در فرض دوم که توبه قبول نشه، خرق اجماع لازم میاد. در فرض اول که توبه قبول بشه، توبه کافر قبول بشه، مطلوب ثابت میشه. خب این دلیل ایشونه، که این دلیل همونطور که توجه کردید مذهب خواجه رو و همچنین مذهب ابو علی رو اثبات میکنه. ابو هاشم مخالف این دلیل حرف میزد. خب باید این دلیل جواب بده. ایشون میگه که تالی باطل نیست، این کافر هنوزم کافره. کافری که از کفر توبه کرده ولی از دروغ توبه نکرده، این هنوزم کافره. منتف امتیاز توبه از کفر این است که بهش دیگه کافر نمیگیم، ما بهش کافر نمیگیم ولی او کافر هست. امتیازش اینه که ما بهش کافر نمیگیم. امتیازش این نیست که او از کفر بیرون آمده باشه، هنوز هم در کفر هست، منتف اطلاق کافر برش نمیشه. حالا برگوهاشون باید گفت این چه امتیازیه، یعنی توبه بکنی یا نگی، تو بهش کافر بگی یا نگی. اگر اون کافر هست که دیگه فرقی با قبلش نکرده، حالا اسم کافرش اطلاق نکنیم، چه امتیازی. این تمام بحثی بود که ما در تحقیق این مسئله داریم که از خارج عرض شد، حالا از رو تحقیق میشه. صفحه 420، صفحه 6. قال مصنف و تحقیق این است که ترجیح دائی الان ندم عن البعض. ان الوعد متعلق به ندم، الان ندم هم متعلق به دائیه. اون چه که محرک می شود شخص را، یا اون چه که انگیزه می شود، همون دعوت می کند شخص را به این که پشیمان شود عن البعض، یعنی پشیمان شود از بعض قبائح، همین دایی، همین مرجه، یبعث علی، تحریک می کند شخص را علیه، یعنی بر توبه از این بعض، علیه یعنی بر این بعض، یعنی بر توبه از این بعض. ممکن است که ترجیح محرکی باعث شود که این شخص مجرم تحریک شود به توبه از قبیحی دون قبیحی. و این اشترک دائی فی ندم علی القبیح، ولو دائی در ندم علی القبیح مشترک است در همه قبائح، در همه قبائح دائی در پشیمانی بر قبیح هست، ولی این دائی در بعض قبائح ترجیح داده میشه و همین ترجیح شخص رو تحریک میکنه به اینکه از اون قبائح اظهار ندم کنه و از بقیه قبائح اظهار پشیمانی نکنه، ولو اینکه پشیمانی در از قبیح در همه قبائح هست، یعنی مشترک در همه قبائح، ولی این شخص پشیمانی شد در یک قبیحی که راجح میبینه اظهار میکنه، در واقع قبائح اظهار نمیکنه. این شده نیست. به چه دلیل بیان خواهیم کرد؟ کما فی دوایی الالفل، چنانچه در دوایی الالفل این بحث هست که بعضی دوایی ترجیح دارن بر بعضی، و همون دوایی که واجد ترجیحن شخص رو تحریک میکنن به اینکه این فعل رو انجام بده، یعنی این واجب انجام بده، اون فعل دیگر رو انجام نده، با اینکه همه فعل ها در دایی مشترکن، بالاخره همشون واجبن، اما یکی میبینید ترجیح داره لذا شخص سعی میکنه انجام بده، یکی دیگه ترجیح نداره، همون وجوب اصلی رو داره انجامش نمیده. همونطور که این ترجیح در فعل میتواند باعث انتخاب بشه و فعلی دون فعلی انجام بگیره، همچنین این ترجیح در قبیح میشه باعث ندامت از بعض بشه، یعنی باعث انتخاب بشه که انسان از بعضی اظهار ندامت کند از بعضی اظهار ندامت نکند. حالا اگر این چنین فرض شد که 5-6 تا مثلا قبیح داشتیم که همه اینها راجح و ترک شدند، دایی نسبت به هر 5 تا ترجیح پیدا کرد، این 5 تا رو نمیشه، در بین این 5 تا نمیشه بعضی ها رو انتخاب کرد، هر 5 تا رو باید اظهار ندامت کرد. در کل ندیم، در کل قبیح ها ترجیح نداریم. اگه در یک قبیح ترجیح داشتیم گفتیم اظهار ندامت از همون یک قبیح میکنیم. حالا اگر در چند تا قبیح ترجیح داشتیم که ترجیح مشترک بین چند تا بود، اختصاص به یک قبیح نداشت، اینجا میفرمان که ما حق نداریم در بین این چند تا قبیح یکی رو انتخاب کنیم و بقیه رو رها کنیم، بلکه از همه باید اظهار ندم کنیم. پس کار ما دائر مدار ترجیحه. اگه ترجیح در یک قبیح بود از همون یک قبیح توبه میکنیم، از بقیه توبه نکردیم خسارتی به توبه از اون قبیح راجح وارد نمی کنه. اگر ترجیح در چند تا قبیح بود باز از همون چند تا قبیح باید توبه کنیم، حق نداریم در اینجا تفصیل بدیم، ولو نسبت به قبایح دیگر ما توبهی نداشته باشیم. ترک توبه در قبایح دیگر آسیب به توبه در این قبایح راجح وارد نمی کنه. بعد می فرماد روایتی هم داریم که گفتن نمی توانید از قبیحی دون قبیحی توبه کنید. اون روایت رو هم میکنیم بر چنین موردی که قبایح در ترجیح قبح شریکند. نمیخواد بفرماید در کل قبایح نمیتونید انتخاب کنید، بلکه میخواد بفرماید در قبایحی که همه از نظر ترجیح مساویان حق انتخاب ندارید. پس این که روایت به ما اجازه انتخاب در ترک قبیحی دون قبیحی نمیده، منظور همه قبایح نیست، بلکه منظور همون قبایحی است که ترجیح دارن، یعنی در بین اون 5-6 تایی که مثلا در بین مثلا 5-6 تایی که ترجیح دارن، شما حق انتخاب ندارید. اگر میخواد ترک کنید باید همه رو ترک کنید. اون روایاتی که میگه همه رو ترک کن ناظر به اون دوست که همه ترجیح داشته باشند، نه اینکه به طور مطلق باشه. خب پس توجه کردید، حکم رو بیان کردیم، روایاتی رو هم که مزاحم این حکم میدیدیم توجیه کردیم. حالا باقی مونده دلیل که باید دلیل بیاریم. دلیلمون همون که عرض کردیم، اگر بخوایم توبه از قبیح دون قبیح رو جایز ندونیم، فرق اجماع لازم میاد و همون بیان که گفته شد. ولو اشترک ترجیح، اگر ترجیح مشترک شد بین چند قبیح، اشترک وقوع ندم، وقوع ندم هم باید مشترک باشه، یعنی اظهار توبه هم باید مشترک باشه. در بین اون چند تا قبیحی که در رجحان قبح شرکت دارن حق انتخاب نداریم، اونا رو همه رو باید توبه کنیم. و بهی و به همین اشتراک در ترجیح که مستلزم اشتراک در توبه است، تعویل می شود کلام امیرالمومنین علیه السلام و اولاده علیه السلام. کلام اون بزرگواران که گفته از قبیحی دون قبیحی نمی شود توبه کرد، ناظر قرار داده میشه به قبایحی که در یه سطح باشن. در قبایحی که در یه سطح هستن شما حق انتخاب ندارید. اگه یه قبیح رو توبه کردید بقیه رو توبه نکردید، توبه پذیرفته نیست، باید از همه توبه شود. ولی از قبایحی که مرتبهشون پایین تر از اینه، ممکنه شما اظهار ندم نکنید و از این قبایح راجحه اظهار ندم بکنید، توبه در این قبایح راجحه پذیرفته است. و الا شروع استدلاله، و الا قیاس استثنایی است، استثنا نیست، قیاس استثناییه، مقدم داره تالی. و الا یعنی و اگر توبه در بعض قبایح که راجحند پذیرفته نشود به خاطر ترک توبه در بعض قبایحی که راجح نیستند، اگر این چنین وضعی پیش بیاد، این مقدم لزم الحکم به بقاء الکفر علت تائب منه المقیم علا صغیرته، لازم میاد حکم کنیم که کفر باقی است بر کسی که توبه کرده از حکم از کفر، منتها مقیم علا صغیرته نست. حالا ایشون میگه مقیم علا صغیرته، مرحوم علامه وقتی مثال میزنه مقیم علا کبیره رو میگه، یعنی کذب میگه، فرق نمی کنه، بالاخره کذب در مقابل کفر کوچکتره. ممکن هم است که بگیم مرحوم خواجه نظر به همون داره، چون کذب اگرچه کبیره است ولی در مقایسه با کفر صغیره است. پس المقیم علی صغیرته یعنی اون چه که نسبت به کفر صغیره است، ولی خودش مستقلا حساب بشه کبیره به حساب بیاد. حالا لزوم هم نداره این توجیه بکنیم، اون مرحوم علامه یه مثال زده، مرحوم خواجه یه چیزی گفته، یعنی مثال دیگه گفته، مثال ها متفاوته، اشکالی نداره. اصل قانون همینیست که اینا گفتن که کسی که کفر داشته از کفر توبه کند و از گناه دیگر، چه گناه صغیره چه گناه کبیره، توبه نکند، اون توبه نکردن خسارتی به توبه از کفر وارد نمی کنه و این شخص تائب من الکفر به حساب میاد و مسلمان قرار داده میشه. در حالی که اگر ما قول ابی هاشم رو قبول کنیم و بگیم که توبه از عملی از قبیحی دون قبیحی پذیرفته نیست، و بگیم این کافر مسلمان نشده، و این خرق اجماع، خلاف اجماع. و الا لازمه که حکم کنیم به بقای کفر در چنین شخصی. بعد میگیم و تالی باطله، این که ما حکم کنیم به بقای کفر در چنین شخصی باطل است بل اجماع، نتیجه میگیم پس مقدم هم باطله. مقدم این بود که اظهار پشیمانی از بعض قبایح دون بعضن توبه نباشد، این باطله. پس ثابت شد که اظهار پشیمانی از بعض قبایح دون بعضن توبه هست. اقولو مرحوم علامه قبل از شروع به توضیح متن یه مقدمه ذکر میکنند که مقدمه رو من از نشدم از خارج، البته خیلی هم مقدمه سنگینی نیست، روشنه تقریبا. میفرماید که افعال به حسب دوائی واقع میشوند و به حسب سوارف منتفی میشوند، یعنی هر فعلی که ما میخوام انجامش بدیم داعی و محرکی بر انجامش داریم، هر کاری هم که میخوام ترک بکنیم صارف و مانعی از اون کار داریم، به خاطر اون صارف ترک میکنیم، یا اون فعلی که انجام بدیم به خاطر اون داعی و محرک انجام میدیم. دوایی یکسان نیستند، صوارف هم یکسان نیستند. پس ما میتوانیم دوایی که ما رو به سمت انجام فعل میخوانند متفاوت ببینیم و قهرن بعض افعال انجام بدیم بعض رو انجام ندیم. همچنین صوارفی که ما رو دعوت میکنند به ترک فعل میتونیم مختلف ببینیم، لذا بعضی از افعال رو ترک بکنیم بعضی رو ترک نکنیم. پس هر دو وضع ممکنه. علتش هم اینه که دوایی که ما رو به فعل میخوانند یکسان نیستند، صوارفی که ما رو به سمت ترک دعوت میکنند یکسان نیستند. همه افعال با دوایی انجام میشن، همه تروک با صوارف انجام میشن، ولی این دوایی مختلفند، اون صوارف مختلفند، و این اختلاف باعث میشه که ما بتوانیم انتخاب کنیم فعلی دون فعلی، یا بتوانیم انتخاب کنیم ترکی دون ترکی را. این مقدمه بحثه. بعدم وارد بحث میشن که من بحث از خارج از کردم، دیگه احتیاج به تکرار نداره. توجه میکنید که این مقدمه به ذل مقدمه ارتباط داره، همونطور که ارتباطش روشن احتیاج به تبیین نیست. اقولو لما شرع مصنف در تقریر و تثبیت کلام ابی هاشم، تقریر هم به معنی تبیین میاد هم به معنی تثبیت میاد، در اینجا مصنف هر دو کار انجام داد، هم کلام ابی هاشم رو تقریر و بیان کرد هم کلامش رو تثبیت کرد. البته تقریر و بیان خیلی ضمنی بود، مناسب آنچه که کتاب براش جعل شده، چون کتاب برای اختصار جعل شده. تقریری که کرده بود این که فلا تصحو من البعض، منتها تقریر مختصر بعدم استدلال کرده بود. لما شرع مصنف در تقریر کلام ابی هاشم ذکر تحقیق رو در این مقام، و تقریر تحقیق یعنی تبیین تحقیق این است که این چنین بگوییم الحق انه تجوز توبه عن قبیح دون قبیح، این مدعا لان الافعال تقع به حسب دوائی و تنتفی به حسب سواره، بعدم فعضا ترجح دائی وقع الفعل و اذا ترجح صارف وقع ترک، این مقدم است. اذا عرفت هازا برود در دل مقدم است که دیگه متن مصنف میخواد توضیح داده بشه با توجه به این مقدمه که الان گفته شد. فنقول یجوز ان یرجح فاعل القبائح دوائیها الى ندم علا الى ندم علا بعض القبائح دون بعض. دوائیها همونطور که توجه میکنید یرجعو غلطه، یرجح درسته. فنقول یجوز ان یرجح فاعل القبائح دوائیه الان ندن، الان ندن علا بعضه. دوائی همونطور که خونده شد مفعول یرجح، علا بعض القبائح متعلق به ندنه. عبارت اینطور معنا میشه، جایز است که فاعل قبائح ترجیح دهد اون محرک های خودش را الى ندم علا بعض القبائح دون بعض. دوائی رو که به پشیمانی بر بعض قبائح دون بعض دارد ترجیح دهد، اون دوائی که او رو به سمت پشیمانی می خوانند ترجیح دهد بر دوائی دیگر. لذا ببینیم میدونیم که اظهار پشیمانی علا بعض القبائح دارد دون بعض. چرا؟ چون نسبت به اون بعض قبائح دائی و محرکش قوی تره و ترجیح پیدا کرده. و این کانت القبائح مشترکتن، ولی اون که قبائح همه در این که باید ازشون اظهار پشیمانی شود مشترکند، همه در همه قبائح ما دائی داریم که ما رو میخواند به ترک و میخواند به پشیمانی، ولی چون بعض دوایی ترجیح دارن، ممکن است ما به سمت اون دوایی ترجیح دار برویم و اون قبایحی رو که این دایی ما رو به سمت ترجیحشون میخونه ترک کنیم. و این کانت القبایح مشترکتن در این که داییت او الان ندمه علیها، یعنی بر تمام قبایح. ولی با وجود این ما میتونیم بعضی از قبایح رو ترجیح بدهیم، یعنی در ترک کردن ترجیح بدیم، اونا رو ترک بکنیم و بعض قواعد دیگر رو ترک نکنیم. و ذالک، ذالک یعنی وجود ترجیح در بعض دوایی به این است که به انتقتر نبه بعض القواعد قرائن و زائدتون، به بعض قواعد قرائن زائده مقترن شود. منظور از قرائن در اینجا اون قرینه های اصطلاحی نیست، بلکه منظور قرین و همنشین و همراهه، معنی لغویه. قرائن یعنی همراهان، همنشینان. ممکن است به بعض قبائح همراهان زائدی اضافه شود و این همراهان قبح اون بعض قبائح رو تشدید کنند، و به بعض دیگر اینجور قرائنی زمیمه نشود و قبح اونها رو تشدید نکنه، اونها بر قبح اصلی خودشون باقی بمونند. که ازم زن مثلا گناه خیلی بزرگه، خب همین بزرگی گناه یک همراهیست که گناه رو که باعث میشه ما از این گناه اظهار پشیمونی کنیم، و این همراه ممکنه با گناه دیگر نباشد و در نتیجه ما نسبت به گناه دیگر اظهار پشیمونی نکنیم. او کثرت الزواجر، زواجر یعنی نواهی، نواهی از گناه خیلی زیاده. یک گناهی زیاد روش در روایات تاکید شده که این انجام ندید، خب حالا ما مرتکبش شدیم، بعدم پشیمون میشیم، میگیم این گناهو ترک کردیم زیرا که نهی ازش زیادتره. اون گناهای دیگر رو که مثلا یکی دو بار ازش نهی شده، اونا رو ممکنه هنوز مرتکب بشیم. اول شناعه اندل اغلا اند فعلهی، یعنی در نزد اغلا وقتی که ما این گناه رو انجام بدیم مبتلا به شناعتی میشیم، شناعت نزشتی، یعنی اغلا هم این گناه رو زشت میبینن، نه تنها شارع زشت میبینه، اغلا هم زشت میبینه. این زشت دیدن اغلا اون قبح گناه رو تاکید میکنه و قبح گناه رو ترجیح میده، و به همین جهته که ما در بین گناهان مثلا این گناه رو انتخاب میکنیم و ازش توبه میکنیم. خب به ان تقترن به بعض القبائح قرائن و لا تقترن هاذ القرائن به بعض القبائح، این لا تقترن اصلا بر اون به ان تقترن. گفتیم و ذالک یعنی این اختلاف در پشیمان شدن، بله همین اختلافی که با ما در بین گناهان میذاریم، بین قبایح میذاریم، این فرقی که بین قبایح میذاریم به این جهت است. ذالکو قبلا همینطور معنا کردم تا به عبارت دیگر، حالا عبارت رو دارم کوتاه‌تر میکنم ولی معنا همون قبلیه. و ذالک این که ما فرق میذاریم بین بعضی گناهان و از بعضی اظهار پشیمانی میکنیم و از بعضی پشیمان نمیشیم، یا بعضی رو ترجیح میدیم بعضی رو ترجیح نمیدیم، به این جهت است که به بعضی از قبائح قرائنی مقترن شده، در حالی که ولا تقترن هذه القرائن به بعض قبائح دیگر. اون وقت نتیجهش این میشه که فلا یندم علیها، شخص بر این قسم دوم، بر گناهانی که از قسم دومند یعنی همراه با قرائن نیستن، اظهار پشیمونی نمیکنه، در حالی که بر قسم اول که همراه با بعضی از همراهان و مرجح ها بودن اظهار پشیمونی میکن. خب تا اینجا کلام مصنف رو نقل کردیم و فهموندیم که در صوارف اختلاف هست و ما میتونیم یکی از صوارف رو بر بقیه ترجیح بدیم و کاری رو که اون صارف اقتضای ترکش رو داره ترک کنه. می‌فرماد و هازا کما فی دوائل فیل، کتاب ما کما نداره، باید کما باشه. و هازا کما فی دوائل فیل، یعنی این اختلافی که ما در دوائی ترک داشتیم و به اون دائی صاحب، به اون دائی راجح عمل کردیم، این در فعل هم هست، یعنی در دوائی فعل هم اختلاف هست و ما هم گاهی به اون دائیه که راجحه عمل میکنیم و بقیه دوائی رو کنار میذاریم. و هازا این که ما به بعضی صوارف رو ترجیح میدیم و به هم مقتضای همون بعض صوارف عمل میکنیم، این چنان است که در دوائی فعل هست، که در دوائی فعل هم بعضی از دائی ها ترجیح داده میشن و ما هم به همون دائی راجح عمل میکنیم، بقیه دائی ها رو که راجح نیستن کنار میذاریم. فإن افعال کثیره همه مشترکن در دوائی، همه بالاخره صاحب دائی هستن، یعنی محرکی براشون هست. اما ثم یؤثر صاحب دوائی بعض تلکل افعال علا بعضه، یوسر رو یعنی انتخاب میکنه، یعنی ترجیح میده، یوسر نخونید، یوسر رو بخونید. بعد صاحب دوائی ترجیح میده بعضی از این افعال رو بر بعضی دیگر. چرا ترجیح میده؟ چون دائی اون فعل بر دائی این ترجیح داره. بعض افعال رو بر بعضی دیگر ترجیح میده چون دائی اون بعض افعال بر بقیه دوائی ترجیح داره. در بحث قبائه هم همینطوره، ترک قبیلی رو بر ترک بقیه ترجیح میده، زیرا صارفی که مقتضی این ترک است قوی تر از صارفی است که مقتضی بقیه ترک است. به ان یترجح، چرا بعض افعال رو بر بعضی ترجیح میده؟ به ان یترجح، به سبب این که ترجیح پیدا میکند دوائی این فرد، این انسان، الا ذالک الفعل راجح، دواییش ترجیح پیدا میکنه، دوایی که نسبت به این فعل راجح داره تقویت میشه. به چی تقویت میشه؟ به ما یقترن و به، به آنچه که به این فعل مقرون شده. خود فعل بدون اون همراهان یک اقتضایی داشته، ولی وقتی اون همراهان اضافه میشن این اقتضا قوی تر میشه، دایی شدید تر میشه. من زیادت دوایی، من زیادت دوایی بیان برای مای مایخترنه، آنچه که مخترن می شود به این فعل و باعث ترجیح دوایی میشه عبارت از زیاده دوایی. حالا زیاده دوایی هرچی هست، یه وقت ممکنه امر شارع به این واجب خیلی زیاد باشه، تاکید زیاد کرده باشه، همین باعث میشه که ما داییمون نسبت به این فعل ترجیح پیدا کنه. فلا استبعاد، فلا استبعاد یعنی حالا که در فعل چنین وضعی داریم بودی نداره که در ترک هم همین وضع داشته باشیم. فلا استبعاد در این که قبح فعل، قبح فعل دائی به ندم باشد، قبح اصلی فعل، قبح فعل یعنی قبح اصلی فعل، ما را بخواند به پشیمانی، بعد مغرون شود همین فعل به بعض، بعد مغرون شود به بعض قبائح، یعنی قبح هر فعلی. فلا استبعاد فی کون قبح الفعل، بعید نیست که قبح هر فعل قبیحی، هر فعل قبیحی ما رو به پشیمانی دعوت کنن، ولی بعضی از این قبایح دارای زیاده دوایی باشن ما دعوت اونها رو بپذیریم، دعوت بقیه رو نپذیریم. این داره اون کلامی رو که ابی هاشم گفته رد میکنه. ابی هاشم گفته بود که نباید بین این قبیح و اون قبیح فرق بذاری، همه قبیحات رو به سمت پشیمانی دعوت میکنن. ما جواب میدیم بله، بودی نداره که همه قبیحا ما رو به سمت پشیمانی دعوت کنند، ولی ما به خاطر اینکه بعض قبایح همراهان دارن و داییشون قوی تره جواب دایی اونها رو بدیم، جواب دایی بقیه رو ندیم. همه ما رو دعوت میکنن به ترک، ولی چون دایی در این قبائل شدیدتره، ما جواب این دعوت کننده رو میدیم، جواب دعوت کننده های دیگر رو نمیدیم. پس هیچ منافاتی نیست بین این که همه افعال قبیحه ما رو دعوت به ترک بکنن، ولی ما انتخاب کنیم ترک بعضی دون بعضی را، زیرا که اینها با هم مساوی نیستن، در قبب با هم تفاوت دارن. فلا استبعاد در این که قبح فعل قبیح، هر فعل قبیحی دعوت کننده به پشیمانی باشد، همه قبیح ها ما رو دعوت کنند به پشیمانی، اما تقترن به بعض از این قبائح زیاده دوائی الان ندم علی، ضمیر علیه به این بعض برمیاده، دوائی زیادی ما رو خواندن به ندم علی، یعنی به پشیمانی از این قبائح. فیترجح لعجلها الدائی الان ندم علا ذالک البعض. یعنی ترجیح داده میشه به خاطر همین زیاده دوائی، دایی که ما رو دعوت میکند علی ذالک البعض، یعنی همین بعضی که همراهان داره و قفش تشدید شده، تمام شد. ولو اشترکت القبائح، مطلب بعدیست. حالا اگر قبائحی همشون ترجیح داشتن، بعضی از قبائح بودن که همشون دارای ترجیح بودن، در بین این قبائحی که همشون دارای ترجیحن ما حق انتخاب نداریم، باید یا از همشون اظهار پشیمونی کنیم و توبه کنیم، یا اینکه از بعضی دونه بعضی اگر توبه کردیم بیفاید است. ولو اشترکت القبائح فی قوت الدوائی، اگر قبائح در قوه دوائی شریک باشن، یعنی دایی همشون قوی باشه، چند تا قوی پیدا کردیم که دایی به ترک در همشون قویه، اشترکت فی وقوع ندم، همه این قبائح در این که پشیمانی نسبت اونها باید واقع شود مشترکند، اون وقت ولم یسه ندم علا بعض دونه بعض، نمیشه پشیمانی اظهار پشیمانی نسبت به بعض کرد دونه بعض. پس در جایی که بخشی بعضی از قبائح دواییشون مساوی باشه، ما نباید فرق بذاریم بین اون قبائح به این صورت که بعضی رو ترک کنیم بعضی رو ترک نکنیم، یا از بعضی اظهار پشیمانی کنیم از بعضی دیگه اظهار پشیمانی نکنیم، بلکه در اینجا باید از همشون اظهار پشیمانی کنیم، به طوری که اگر از همه اظهار پشیمانی نکردیم توبه‌مون نسبت به اون بعضی که اظهار پشیمانی کردیم قبول نمیشه. میفرماد و بر همین امرم سزاوار است که کلام ائمه علیه السلام هم بشود، ائمه علیه السلام که فرمودن از قبیحی دون قبیحی نمیتوانید توبه کنید، منظورشون قبائح مساوی بوده، یعنی در قبائح مساوی نمیتونید از بعض قبیح توبه کنید دون بعضه، نه از در مطلق قبائح بحث ندارن، در قبائح مساویه دارن بحث میکنن که نمیشه از بعضی دون بعضی توبه کرد، و بر همین که خط در خط اخیر توضیح دادیم که گفتیم اگر قبائح در قوت قبح شرکت داشتن باید در تحقق پشیمانی از اونها در تحقق پشیمانی هم شریک باشن، بر همین حمل می شود کلام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام و کلام اولاد ایشون رضا علیه السلام و غیره علیه السلام که نقل شده انهم نفی تصحیح توبه ان بعض القبائح دون بعضن، که گفتن صحیح نیست توبه از بعض قبائح دون بعضن، منظورشون از این قبائح قبائح مساوی است، در قبائح مساوی فرمودن صحیح نیست توبه ان بعضن دون بعضن، نه در مطلق قبائح. خب تمام شد. لأنه دلیل مدعا است، این دلیل برای علی هذا ینبغی ان یهمل نیست، لأنه دلیل بر مدعاست. چرا توبه ان بعضن دون بعضن قبول می شود؟ لأنه لولا ذلک. البته میتونید اینجا هم دلیل بگیرید برای همین خط اخیر، چرا توبه از بعضی دون بعضین در فرض تساوی قبول نمی شود و در فرض غیر تساوی قبول می شود لعنهو؟ اگه اینجوری بیان کنید این لعنهو دلیل برای این خط اخیر هم میشه، ولی این یه خود تکلف داره، همون اولی راحت تره. چرا توبه از قبیحین دون قبیحین پذیرفته میشه؟ لعنهو لولا ذلک، اگر این وضع نباشد، یعنی توبه از قبیحی دون قبیحی پذیرفته نشود، بلکه لازم باشد که ما از همه قبائح توبه کنیم تا توبه من پذیرفته بشه، لازم خرق الاجماع، خرق اجماع لازم میاد، لازم خرق الاجماع تالیه. بعد میفهمون بعد تالی باطلان، خرق اجماع جایز نیست. فالمقدم که لولا ذلک باشد اون هم باطل است. لا ذلک باطله. لا ذلک چی بود؟ لا ذلک این بود که ترک قبیحی دون قبیحی صحیح نباشد، بلکه لازم باشد ترک همه قبایه. این مقدم بود، این باطله. یعنی ترک همه قبایه لازم نیست، یا ترک قبیحی دون قبیحی غیر صحیح نیست بلکه صحیحه. بیان ملازمه تالی که باطله روشنه، خرق اجماع باطله که روشنه، جایز نیست. اما ملازمه چیست؟ به چه دلیل اگر توبه از بعضن دون بعضن کافی نباشد خرق اجماع لازم میاد؟ به این بیان که کافر ازا تاب ان کفرهی و اسلمه، از کفرش توبه کنه یعنی اسلام بیاره، و اسلمه عطف تفسیر است بر تاب ان کفرهی، و هوه بابش حالی است، و هوه مقیمون علی الکذب، در حالی که مقیم علی الکذبه، یعنی داره این گناه کذب رو مرتکب میشه، از این قبیح توبه نکرده، از اون قبیحی که کفر توبه کرده، اما ان یحکم به اسلامهی و تقبل و توبتو، یا حکم میشود به اسلامش و توبهش قبول میشه، این فرض اول، و توبهش از کفر قبول میشه اولا، یعنی حکم به اسلامش نمیشود و توبهش قبول نمیشود. تالی این بود که توبهش قبول نشه. و ثانی یعنی همونی که تالیه، که توبهش قبول نشه، خرق اجماع است، زیرا مسلمین اتفاق دارن بر این که احکام مسلمین رو علیه بر این تائب، بر این کافری که توبه کرده مترتب میکنیم، از او رو مسلمان میدونن. اتفاق مسلمین بر اینه که این شخصی که از کفر توبه کرده مسلمانه، مسلمانه یعنی توبهش پذیرفته شده. پس اگر ما بگیم توبهش پذیرفته نمیشه و هنوز به کفرش باقی است، خرق اجماع میشه. ولی اول که بگیم حکم به اسلامش میکنیم و توبهش هم قبوله، خب المطلوب، مطلوب ماست، یعنی نتیجه بطلان مقدمه، نتیجه بطلان مقدم. مقدم گفت از کفری، از قبحی دون قبحی توبه کردن لا یسه، اینو میگیم باطله، نتیجه میگیریم که از قبحی دون قبحی توبه کردن صحیحه. الان اگر در این مثالی که زدیم فرض اول رو قبول کنیم، بگیم توبه از کفر قبول است در حالی که توبه از کذب انجام نشده، اگر این حکمو بکنیم، این همون مطلوب ما را ثابت میکنه، یعنی ثابت میکنه که مقدم که لا یسه بود باطله و یسه درسته. خب این دلیل ما تمام شد. حالا میگیم ابو هاشمی که قائل است به این که توبه از قبیح دون قبیح کافی نیست، این دلیل شما رو چطوری جواب میده؟ یعنی در موردی که شما در این دلیل طرح کردید چه نظر میده؟ موردی که طرح کردید این بود که کافری از کفرش توبه کند ولی از دروغش توبه نکند. ابو هاشم در مورد چنین شخص تائبی چه نظر میده؟ آیا میگه توبهش قبول نیست؟ یعنی خرق اجماع میکنه، یا توبهش قبول میکنه؟ میگن گفته توبهش قبول نیست، ولی خرق اجماع هم نمی کنیم، اسم کافر روش اطلاق نمی کنیم، یعنی اسمو برش می داریم چون مسلمان ها گفتن که این مسلمونه، اما بالاخره معامله می کنیم با او و معامله کافر، چون توبهش پذیرفته نشده، این بالاخره یه قویه دیگری رو داره مرتکب میشه. پس توبهش پذیرفته نشده، وقتی توبهش پذیرفته نشده باطنن مسلمون نیست، ولی ظاهرن بله اسم مسلمون روش گفته میشه، اطلاق کافر روش نمیشه. و التزام پیدا کرده ابو هاشم استحقاق چنین تائبی را عقاب الکفر، گفته این تائب بعد از توبه هم باز استحقاق ما عقابه، مثل بقیه کفار عقاب میشه، که انه او اصلا توبه نکرده. و عدم قبول توبتهی و اسلامهی، و گفته توبه به اسلامش هم قبول نمیشه. لیکن تنها چیزی که حکم میشود این است که یمنع اطلاق الاسم علیه، اسم یعنی اسم کافر، من میشود از این که اسم کافر رو علیه بر چنین تائبی اطلاق کنید، اجازه اطلاق اسم کافر بر چنین تائبی نمیشود، ولی این تائب در واقع کافره و در باطن معامله کفر باش میشه و عقاب کافر رو هم برش وارد میکنه، فقط در ظاهر بهش کافر گفته نمیشه. ایشون خیال میکنه با همین که در ظاهر بهش کافر نگفت دیگه خرق اجماع نکرده، در حالی که اگر باطنن بهش کافر بگی خرق اجماع کردی، چون اجماع بر این است که این باطنن مسلمونه، نه باطنن کافره و ظاهرن اسم کفرش اطلاق نمیشه، بلکه ظاهرن و باطنن مسلمون قرارش میده. پس شما وقتی که این آدم رو کافر واقعی بدونید که اطلاق اسم کافر بکنید چه نکنید خرق اجماع کردید، پس با این تلاشی که کردید جلوی خرق اجماع رو نتونستید بگیرید، بنابراین اشکال بر شما وارد میشه و دلیل ما تمام از قول شما رو رد میکنه.